أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلام در رابطه با وجوهی بود که آیون بر شرطیت القدره به اون وجوه استدلال کرده بودند. وجه اول که روایت نبوی لا تبع ما لیس عندک بود بیان شد. وجه دوم هم که تمسک به مقتضای عقل بود و در واقع نوعی قیاس استثنایی بود با اشکالات و پاسخهایی که برش بود به فضل پروردگار گفته شد. وجه سوم نوعی دلیل تقریبا بگم عقلی است. میگوید آقا اگر قدرت بر تسلیم نباشد نوعی نقض غرض به وجود میاد. چرا؟ به جهت آن که غرض از بی انتفاع هر یک از بایع و مشتری است. خب بی صورت میگیره، بایع کتاب رو میده، مشتری پول رو میده، بایع کتاب رو میده به مشتری که مشتری کتاب رو مطالعه کنه و از کتاب منتفع بشه، مشتری هم پول رو میده به بایع تا بایع در مایحتاجش مصرف کنه. به هر حال این به پول احتیاج داره، اون به کتاب. غرض نهایی و هدف نهایی از بین چیست؟ انتفاع و کل منهما بما یسیر و الی. هر یک از بایع و مشتری به اون چیزی که به دستشون میرسه منتفع بشن و بهره برداری بکنن. خب آقا اگر قدرت بر تسلیم نباشد چیزی به دستشون نمیرسه، چیزی هم که به دست نرسید بهره برداری وجود نداره. غرض نهایی معامله، غرض نهایی بیع، بهره برداری طرفین از ثمن و مثمن است. اگر قدرت بر تسلیم نباشد این غرض نهایی محقق نمی شود، حاصل نمی شود. این غرض فقط و فقط با تسلیم حاصل می شود، ولی اگر قدرت بر تسلیم نباشد این غرض حاصل نمی شود. بنابراین بگیم آقا قدرت بر تسلیم شرط است. اگر قدرت بر تسلیم نباشد نقض غرض است، و نقض غرض هم که باشه بالاخره بی باطل میشه. مرحوم شیخ میفرماید که آقا چون میدونید دیگه ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد، اونی که قصد شده غرض نهایی بی چی بوده؟ انتفاع طرفین بوده، تسلیم صورتی نگرفته. ما قصده لم یقع، اونی که مقصد نهایی بود، هدف نهایی بود، انتفاع الطرفین بود واقع نشد. و ما واقع علم یقصد، اون چیزی هم که واقع شد مقصودشون نبود، چون مقصود اینا بهره‌مندی و استفاده بود که با تسلیم حاصل میشد. قدرت بر تسلیم نباشه ما واقع علم یقصد و ما قصده لم یقع. خب مرحوم شیخ میفرماید این دلیل که اصلا عرضم به حضورتون اخذ از مدعا است. چون اولا کی گفته انتفاع منحصر در تسلیم است؟ خیلی وقتا اصلا انتفاع منحصر در تسلیم نیست. حالا مثال زیاد داره، من یه مثال ساده شو بذارم. خیلی ها میرن عبد خریداری میکنن، برای چی؟ برای عتق و آزاد کردن. کفاره به گردنش آمده، میخواد یه عبد بخره بله آزاد بکنه. خب دیگه تسلیم لازم نیست،
همین که صیغه بیع جاری شد، بیع تو که و طرف مقابل هم گفت اشتری تو و قبل تو، همون آن میگه اعتقته فی سبیل الله، برده رو در راه خدا آزاد کرده، احتیاجی به تسلیم نداره. اگه این ملاک باشه خب عبد عابق قدرت بر تسلیمش نیست، ولی خب یه وقتایی ممکنه افراد برن غرضشون به چی تعلق گرفته؟ اصلا به بهره برداری از خود عین عبد و جسم عبد هدف تعلق نگرفته، غرض تعلق گرفته به چیز دیگری که اصلا منوط به تسلیم نیست، آزاد کردن عبد. میگه آقا یه برده دارم ولی فرار کرده، یا آقا من میخوام آزاد، حالا میخواد فراری باشه، میخواد فراری نباشه، میخواد مریض باشه، سالم باشه، قوی باشه، ضعیف باشه، من میخوام در راه خدا آزادش کنم. پس مرحوم شیخ میفرماید آقا اینی که شما میگویید بهره‌مندی و انتفاع متوقف بر تسلیم است، خیر، متوقف بر تسلیم نیست. اینم که میگید خیلی وقتا انتفاع بعد از تسلیم حاصل میشود، نه، چه بسیار مواقعی که انتفاع قبل از تسلیم حاصل شود. نفت در همین بوده دیگه، میخواسته برده رو آزاد بکنه. پس بنابراین این دلیل اخص از مدعاست و به درد نمیخور. دلیل دوم، بعضی از آقایان گفتن آها اگر بخوایم پولی و ثمنی خرج بکنیم در مقابل کالایی که قدرت بر تسلیم اون نیست، خب این سفاهت، انسان عاقل کالایی میخرد که قدرت بر تسلیم اون باشد، انسان صفیحه که تن به چنین معامله میده، و بنابراین اگر قدرت بر تسلیم نباشد معامله معامله صفحی است، و معامله صفحی هم مصداق اکل مال به باطل است. خداوند متعال می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معامله معامله باطل است. آقا چرا صفحیه؟ به جهت اینکه عرضم به حضورتون که در واقع اغلا پول میدن بذل ثمن میکنن که کالا رو تحویل بگیرن، کالایی که قدرت بر تسلیمش نیست هیچ عاقلی چنین معامله ای انجام نمیده، و این معامله اصلا چی آقا؟ صفحیه. صفحی که شد میشود مصداق اکل مال به باطل. اکل مال به باطل هم که آیه شریفه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پس معامله باطل است. مرحوم شیخ میفرماید این هم آقا درست نیست، همه جا صفحی نیست، این دلیل هم اخص از مدعاست. چطور؟ خب خیلی جاها هست، ما قبلا هم مثالش اگه خاطرتون باشه در بحثی که با مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه داشتیم، ایشون یک بیانی داشت خاطرتون هست در شرح ارشاد، مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه یک بیانی داشت و فرمود علت حرام بودن این معاملات آن است که صفحی است، اغلا تن به چنین معاملاتی نمیدن. همونجا هم مرحوم شیخ علی الله مقامه شریف پنبه این حرف رو زدن، گفتن نه آقا همه جا صفحی نیست. یه مثال زدن اونجا، خاطرتون هست مثال مرحوم شیخ چی بود؟ جوابی که اینجا میگیم همون حرفه. فرمود آقا یه وقت هست شخص میاد میگه من یک ماشین دارم سرقتیه، دزدیدن، بردن. چقدر این ماشین مرکب پولشه؟ 1000 دینار. به چقدر میفروشی شما؟ به 10 دینار. خب میاد بذل مال قلیل میکنه، میگه شاید برم پیداش بکنم، بگردم صاحبش رو پیدا کنم. اگر رفتم و گشتم و پیدا کردم 990 دینار سود کردم، اگر هم پیدا نکردم 10 دینار حالا ارزم به حضورتون ضرر کردم. خب اینا کی گفته صفحیه؟ اوغلای عالم تن به یک همچه معاملاتی میرن، گرچه درش ریسک است، ولی عرضم به حضورتون ریسک خیلی اندکه. خب احتمال 50-50 است. 50% احتمال 990 دینار سود، 50% احتمال کفه دوم ترازو 10 دینار ضرر. اوغلای عالم با عقل معاش بازاری، اونایی که اهل فنن، معامله اینجوری انجام میدن یا نمیدن؟ انجام میدن. هیچ اشکالی من. بلکه به عکس مرحوم شیخ می‌فرماد اگر یک چنین شرایطی فراهم بشه و یک نفر تن به این معامله نده، بهش میگن عجب آدم صفیحی بودی که معامله به این شیرینی بود و انجام ندادی. مرحوم شیخ می‌فرماید ترکهو، اگر کسی آمد و این معامله رو ترک کرد، بهش گفتن آقا چرا ترک کردی، عذر آورد، گفت آقا خب بالاخره مبی معلوم الحصول نبود که به دستم میرسد یا به دستم نمیرسد، میگه این صفحه، به این میگن صفاحت. یا آقا خیلی معامله پرسود بود، یه طرفش 990 دینار سود، یک طرفش بالاخره 10% ضرر. هر معامله یه سکه دو روه دیگه، دو رو داره، یه طرفش سوده یه طرفش ضرر. شما باید سود و زیان رو حساب کنی. پس بنابراین این استدلال هم که شرط بر قدرت لازم است، چون اگر نباشد معامله صفحی و اکتمال به باطل، نه همه جا اینطور بفرمایید نیست. پس از نظر شیخ آیون توجه بفرمایید چند تا دلیل تا به اینجا پذیرفته شد. دلیل اول که اجماعات منقول بود که خب هیچ. دلیل دوم نهن نبی و ان بیع الغرر بود که مرحوم شیخ پذیرفتن. و دلیل سوم هم لا تبع ما لیس اندک بود که اون هم مرحوم شیخ تلقی به قبول کردن، فرمودن اشکالی نداره. خلاصه تعبیر مرحوم شیخ این بود که فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فی ممکن، میتونیم توجیه بکنیم و روایت رو بپذیریم. اما اون دلیل دیگری که جلسه گذشته بهش اشاره داشتیم، اون قضیه استثنائیه که عرض کردیم که مقتضای عقد و لازمه عقد وجوب تسلیم است و وجوب تسلیم هم مقتضی قدرت بر تسلیم است، اون رو هم مرحوم شیخ رد نفرمودن، گرچه در بیانات صاحب جواهر اشکال داشتن، ولی نسبت به اصل دلیل سکوت کردن، که انه یک نوع ترزی و تلقی به قبولی از مرحوم شیخ ارزم به حضورتون در رابطه با این مسئله ما میبینیم. خیلی و اما مسئله بعدی که ما داریم اینه که بعد از آنی که از این بحث فارغ شدیم و به این نتیجه رسیدیم که آقا قدرت بر تسلیم شرط است و لازم است، یک بحثی است مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فتح باب کرده. ببینیم آیا در این مسئله مختار چیست. و اون این که صاحب جواهر میفرمایند آقا اینی که میگن القدرت و علت تسلیم، آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا اینکه نه عجز از تسلیم مانع است؟ خب قدرت نقطه مقابلش میشه چی؟ عجز. قدرت امر وجودیه، عجز امر عدم. آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز بفرمایید مانع است؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده از نظر ما قدرت بر تسلیم شرط نیست، بلکه عجز از تسلیم مانع است. خب آقا حالا این چه ثمره‌ای داره این بحث؟ چه بگیم قدرت بر تسلیم شرط است، چه بگیم عجز از تسلیم مانع است؟ یا ثمره اینجا جاری میشه که در موارد شک باید بگیم معامله صحیح است. خب دقت بفرمایید ثمره رو، شک در چی؟ گاهی وقتا بایه میخواد بیاد معامله بکنه، ما شک داریم این بایه قدرت بر تسلیم واقعا داره یا نداره. یه وقتایی خب انسان شک تو دلش میمونه. اگر بگیم قدرت بر تسلیم شرط است، شرط باید حین‌البیع احراز بشه. شک بکنی معامله باطله. باید محرز بشه برامون که طرف مقابل قدرت بر تسلیم بفرمایید داره. اگر شک بکنیم خب میریم سراغ اصل دیگه، اصل دم دست کریم، اصلی که داریم به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام استصحاب. استصحاب میگه آقا از قبل، از ازل، استصحاب عدم ازلی، بریم سراغ استصحاب عدم ازلی. از ازل که این آقا هنوز مالک این کالا نبود قدرت بر تسلیم نداشت، الان که مالکه شک میکنیم قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد، اصل عدم قدرت است. خلاصه آقا اصلا قدرت بر تسلیم امر وجودی است، امر حادث است. حادث همیشه مسبوق به عدم است. تمام حوادث یعنی چیزهایی که حادث هستن، یک زمانی بود که نبودن بعدن بود شدن، این ویژگی حادثه. شیء حادث مسبوق و عدم است. هر وقت شک بکنیم حدوث پیدا کرد یا نه، اصل عدم حدوث است. قدرت بر تسلیم شک داریم آیا پیدا شد یا نشد، اصل عدم قدرت بر تسلیم است. همین که سامانی گفت اصل جاری شد، میگیم آقا پس قدرت بر تسلیم ندارد، پس معامله باطل است. ولی اگر بگیم نخیر آقا، قدرت بر تسلیم شرط نیست، العجز عن تسلیم مانعون، عجز از تسلیم مانع است. خب اینجا عجز مانعیت داره. موقع معامله شک داریم این آقا عجز داره یا نداره، عاجزه یا عاجز نیست. خب عاجز هم جزه، عجز هم جزء امور وجودی از نظر مرحوم صاحب جواهر. خب وقتی شک میکنیم اصل جاری میکنیم، اینجا هم همون اصل عدم جاری میشه دیگه. عجز هم جزء حوادثه دیگه، حادث مسبوق به عدمه. سابقا عجز نبود، الان شک داریم عجز هست یا نیست، چه اصلی جاری میکنیم؟ اصالت و عدم العجز. اینجا نتیجه معکوس میده، اصل بران است که عاجز نیست. حالا که عاجز نیست معامله صحیح و باطله؟ معامله صحیحه. پس بنابراین مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرماید آقا اگر گفتیم القدرت و شرطون، در مواقع شک در قدرت باید بگیم فال معامله باطله، چون شک داریم احتیاج به احراز داره، احراز که نمیشه هیچ، استصحاب عدم القدره هم جاری میشه، نتیجه میشود بطلان به. ولی اگر گفتیم العجز و عن تسلیم مانعون، اینجا شک در عجز داریم، شک در وجود مانع داریم. هر زمانی شک در وجود مانع داشتیم، اصالت و عدم المانع، اصالت و عدم العجز جریان پیدا می کند و می گوید العقد و بفرمی صحیحون. این ثمره بحثه. مرحوم صاحب جواهر می فرمد از نظر ما عجز مانع است، قدرت بر تسلیم شرط نیست، عجز عن تسلیم مانع است و این هم ثمره شد. اینو حالا آخر بحث رو ابتدا گفتم، اصلا اصل بحث برای آقایون روشن بشه که میخوام سیر بحثمون به کجا برسه. خب جناب صاحب جواهر شما به چه دلیل، حرف خوبی، خیلی خوب، بگیم العجز عن تسلیم مانعون، القدرت و عن تسلیم لیس به شرطه، دلیلتون هم میشه بفرمایید از کجا اینو شما فهمیدین که قدرت بر تسلیم شرط نیست، العجز عن تسلیم مانع. میگه آقا یه فرع فقهی داریم ما و اون اینی که اگر عبدی زال باشد یا حیوانی زال باشد، زال به هم به معنای گمراه، هم به معنای گم شده، زال با زال حالا زالی میگی به معنای گمراه یا گم شده. عبد عابق بحثش جداست، عابق یعنی عبدی که فرار کرده، یعنی یه وقت داریم عبد زال گم شده، فرار نکرده، قافله داشته میرفته تو مسافرت دارن جا مونده، یا حیوانی بوده جا مونده از گله جدا شده، مثلا احیانا گم شده. عبد زال یا عمه زاله، کنیزی که گم شده. این رو بعضی از آقایون تو عبارات مرحوم شهیدم اگه داشتیم خاطرتون باشه جلسات گذشته داشتیم اشکال کردن، بعضیا گفتن معاملش صحیحه، بعضیا گفتن معامله صحیح نیست. خاطرتون هست داشتیم مرحوم شیخ فرمودن شهید صرح فی اللمعه به جواز بیع زال و مجهود، تصریح کرده فروش زال بفرمایید درست است، مراعن به امکان تسلیم، به شرط اینکه امکان تسلیم بفرمایید باشه. بعضی از آقایون گفتن مراعن به امکان تسلیم، یعنی معلقن به امکان تسلیم، مشروطن به امکان تسلیم، معامله درسته. بعضی هم گفتن نه، معامله باطل. خب پس ببینید آقا، مسئله اختلافی شد.
توجه فرمایید، مسئله اختلافی شد.
مرحوم صاحب جواهر که قائل نیست، خاطرتون باشه، نه النبی یا ان بیع الغرر رو نپذیرفت، لا تبع ما نیس اندک رو نپذیرفت، اون وجهی که جلسات گذشته داشت اینا رو نپذیرفت. عمده دلیل صاحب جواهر اجماعه و ایشون از این بیع عبد زال و زاله که مورد اختلافه یه نتیجه گرفته. خوب توجه بفرمایید، مرحوم صاحب جواهر نتیجه گرفته که آقا اونی که قطعا مورد ارزم به حضورتون که اتفاق همه علماست، میدونید اون کجاست؟ اون اونجاییست که تحقق العجز، قطعا عجز محقق میشه. اما لو شد کف العجز، مثل مسئله زال و زاله، این مورد اختلاف. اختلاف که شد یعنی اجماع نیست، اختلافیه دیگه، اختلافیه یعنی اجماع نیست. قدر متیقن از اجماع که همه آقایان فقهای بزرگوار ما بر روی او اتفاق نظر دارن کجاست؟ بفرمایید، اونجایی که علی تحقق العجز، عجز محقق شود. لحاظایشون از این نتیجه گرفته، پس بنابراین قدرت بر تسلیم شرط نیست، عجز شرط است. شک در عجزم که موجب بطلان نیست. خلاصه عرضم به حضورتون مورد اختلافه. اونی که ما اجماع داریم و قدر متفق بین علمای ماست، تحقق العجز است. این ما حاصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی. ولیکن مرحوم شیخ قبول نداره، کلمه به کلمه صاحب جواهر رو مرحوم شیخ مناقشه داره، مناقشات دقیقی هم داره. بخونیم حالا متن رو ببینیم آیا میرسیم اشکالات شیخ. و منها ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يسير اليه علاوه بر اجماع و روایت نبوی نهی النبی عن بیع الغرر، گفتیم ربما یستدل علی هذا الشرط به وجوه آخر. خاطرتون هست یکی روایت لا تبع ما لیس اندک بود، یکی وجه بود که دیروز خوندیم تمسک به مقتضای عقل، سومین وجه اینه ان الغرض من البیع، غرض نهایی از بیع چیست؟ انتفاع کل منهما به ما یسیر الی، هر یک به اون چیزی که مالک میشه و به دستش میرسه میخواد بهره برداری کنه، انتفاع داشته باشه، منتفع بشه. ولا یتم، لا یتم ضمیرش به چی میخوره آقا؟ انتفاع. انتفاع محقق نمیشود الا به تسلیم، مگر اون که تسلیم، صورت تسلیم نباشه بهره برداری نمیتونه بکنه. آقا مشتری در صورتی بهره برداری میکنه که بایه کتابو به او بده، بایه هم در صورتی بهره برداری میکنه که مشتری پولشو بهش بده. اگر این تسلیم و تسلم صورت نگیرد، اون غرض نهایی عقد محقق نمیشود. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. یا ضعفه او، مرحوم شیخ اشکال داره، میفرماید آقا این دلیل شما اخص از مدعاست. نه، همه جا اینطور نیست. کی گفته همه جا غرض نهایی بی عبارت است از تسلیم؟ انتفاعات همه جا با تسلیم محقق نمیشه. ما براتون همین الان یه مثال میاریم که انتفاع کردم به حضورتون که انتفاع بفرمایید معلق بر تسلیم نیست، متوقف بر تسلیم نیست. کجا؟ بفرمایید عبد عابر. آقا برده رو میخوام بخرم، کفاره‌ای به گردنم آمده، میخوام آزادش بکنم. دیگه اینجا متوقف بر تسلیم نیست. همین که فرد مالک شد، گفت اعتقته فی سبیل الله، برده آزاد میشه، جای کفارش واقع میشه، میره. دیگه تسلیم هم شرط نیست. پس کی گفته آقا اگر تسلیم نباشد نقض غرض است و چه؟ و یضعفه من اتوقف مطلق الانتفاع علی تسلیم. آقا مطلق انتفاع متوقف بر تسلیم نیست، بل منع عدم کون الغرزه من الا الانتفاع بعد التسلیم. کی گفته آقا غرزه از بی فقط و فقط انتفاع بعد التسلیم است، لا انتفاع المطلق. ما میگیم نخیر آقا، خیلی وقتا غرزه از بی انتفاع مطلق است، یعنی حتی انتفاع قبل از تسلیم هم بفرمایید مد نظر بایه هست، همیشه انتفاع بعد التسلیم مد نظر نیست، تو همین آزاد کردن عبد و برده همینطوریه. و منها دلیل بعدی، ان بذل الثمن على غير المقدور صفهان. گفتن آقا چیزی که قدرت بر تسلیم اون نیست، اگه کسی بذل ثمن بکنه سفاهته. وقتی هم که صفهی شد، کتابیو که نمیتونن به شما تحویل بدن، شما چه پولی در ازای اون کتاب میدی؟ پول بدی میشه سفاهت، صفهی که شد میشه اکل مال به افرمایید باطل. و یکون و ممنوعا، فیکونو ضمیر به چی میخوره آقا؟ میخوره به بذل الثمن علی غیر المقدور. بذل ثمن در مقابل چیزی که قدرت بر تسلیم اون نیست بفرمایید چی آقا؟ صفهی است. صفهی هم که شد معاملات صفهی ممنوعه. به چه دلیل؟ و اکله او اکلا بالباطل، به دلیل که آیه شریفه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مرحوم شیخ میفرماید این دلیلم اخص از مدعاست، قابل پذیرش نیست. ما براتون ارزم به حضورتون مواردی میاریم که اتفاقا قدرت بر تسلیم نیست، ولی معامله هم صفحی نیست، بلکه ترک بکنی معامله رو صفحیه. و فیه ان بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول لیس صفحا. یه وقتای فرد هست مرکبی داره، وسیله‌ای داره، بسیار بسیار گران قیمت سرقت شده، میاد به قیمت خیلی پایین میفروشه، یا آقا ماشین من که سرقت شده رو به شما فروختم به فلان قیمت، به قیمت خیلی کم. خب بذل مال قلیل 10 دینار میفروشه، در مقابل مال کثیر 1000 دینار ارزششه، المحتمل الحصول احتمال حصولش هم از 50-50 است. یک کفه ترازو 990 دینار سود، یک کفه ترازو 10 دینار ضرر. فرمود این لیس صفحا، بل ترک او اعتذارن و عدم علم به حصول العوض صفحان. اگه کسی بیاد این معامله رو ترک بکنه، چرا؟ عذر بیاره. اعتذارا مفعول لهه، یعنی لعجل الاعتذار، یا میتونه حال باشه از ارزم به حضورتون ذوالحال ترکه، یعنی انسانی که معامله رو ترک کرده. اعتذارا بعدم العلم به اصول العوضه صفحون، عذر بیاره بگه آقا من علم نداشتم که آیا این کالا به دست من میرسد یا نه، من با احتمالم معامله نمی کنم. این بازاری ها همکاراش به فهمن میگن آقا خود این صفحه ای چه صفاحتیه، خیلی معامله معامله پرسودی بود ففهم. بس بنابراین همه جا اینطور نیست که این معاملات معاملات به فهمن صفحهی باشن. پس صفحه هم ملاک. عمده دلیل ما بعد از اجماع شد روایت نه النبی و انبیه الغرر و روایت لا تبع ما لیس اندک و تمسک به مختزای عقد. مختزای عقد عبارت است از وجوب تسلیم، وجوب تسلیم هم فرع بر قدرت بر تسلیم است، لحاظه باید قدرت بر تسلیم باشد. خب و اما بحث بعدی که داریم اینه که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم مانع است؟ ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات کما عرفت کون القدرت شرطا. ظاهر معاقد اجماعات، اون چیزی که از آقایون نقل کردیم، اینه که قدرت شرطه. معاقد اجماعات رو کی خوندیم؟ جلسه اول که این بحث رو شروع کردیم، اول اجماعات رو خوندیم دیگه. معقد اجماع که اجماع برش منعقد شده، همه روی شرطیت القدره علی تسلیم بود، یعنی تصریح کرده بودن آقای. از این میفهمی که آقا قدرت بر تسلیم شرطه. کما آقا کذالک فی تکالیف، تو تکالیف هم همینه. خب شما میدونید تکالیف یه شروط عامه‌ای داره، قدرت، عقل، بلوغ، اینا از شرایط عامه، تکلیف از قدرت هم شرط دیگه. و قد اکد الشرطیت فی عبارت الغنیت المتقدمه. آقایون اگر عبارت جناب ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیت النزوع رو خاطرشون باشه، ایشون عرضم به حضورتون که تصریح کرد، فرمود که انما اعتبرنا فی المعقود علی ان یکون مقدورا علی. معقود و علی باید چی باشه آقا؟ مقدور و علی باشه. نگفت باید عجز در اون نباشد، تصریح کرد، تأکید کرد معقود و علی باید چی باشه آقا؟ مقدور و علی باشه. مرحوم ابن زهره تصریح به این مطلب داره. حیثو حکم به عدم جواز بیع ما لا یمکن فیه تسلیم. حکم بیاد یعنی آقا در جایی که امکان تسلیم نیست، عرضم به حضورتون معامله باطله. فینتفی المشروط عند انتفاء الشرط. وقتی هم که شرط منتفی شد، مشروط منتفی می شود. و ما ازالک کله، با وجود این که در معاقد اجماعات کلمه شرطیت آمده، فقط استظهر بعض من تلک العباره ان الاجزاء معنون. ما که به عبارت ابوالمکارم رجوع کردیم، از شرطیت القدرت رو فهمیدیم، چون ایشون میگه که ان المعقود علیه باید چی باشه آقا؟ مقدور و علی باشه. معقود و علی باید مقدور و علی باشه. ما از این شرطیت رو استفاده کردیم. پری با این وجود مرحوم صاحب جواهر از این عبارت استفاده کرده، ان العجز مانع، عجز مانع، لا ان القدرت شرط. قال و یظهر الثمره فی موضع الشک. ایشون فهمید آقا میدونید ثمره کجا ظاهر میشه؟ در موارد شک. ثم ذکر اختلاف الاصحاب فی مساله الزال و الزاله. بعد اختلاف اصحاب رو بیان کرده در مساله زال و زاله. چرا؟ نکته اینجاست، ایشون میخواد که بفرمایید، بگی آقا در موارد شک که در عجز اجماعی بر بطلان نداریم. اجماع بر بطلان قدر متیقنش کجاست؟ موارد یقین و عجز و تحقق قطعی عجزه. و جعلهو ضمیر فاعلیش میخوره به صاحب جواهر، ضمیر مفعولیش میخوره به اختلاف الاصحاب. این اختلاف الاصحاب در مسئله زال و زاله را قرار داده است دلیلی علا ان القدر المتفق علی ما ازا تحقق العجز. بر اینی که اونی که مورد اتفاق علماست اونجاییست که عجز محقق شود، در مورد شک در عجز اشکالی نداره، بالاخره اختلافیه. حالا خلاصه ثمره هم که عرض کردیم، هر زمانی موقع بیع شک بکنیم طرف مقابل قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد، معامله صحیحه یا باطل. صاحب جواهر میگه اگر قدرت بر تسلیم رو شرط بدانیم، خب شک در قدرت میکنیم، شک در شرط بریم، از عدم تحقق شرط است، از انتفع شرط انتفع مشروط، باید بگیم معامله باطل. ولی اگر عجز از تسلیم را مانع بدانیم، شک داریم یا آقا عاجز هست یا عاجز نیست، شک در وجود مانع داریم. اصل عدم المانع است، وقتی اصل عدم المانع شد پس عاجز نیست، عجز ندارد، پس معامله صحیح است. این هم ثمره بس ورزم به حضورتون. ایشون هم اتفاق نظر علما رو پذیرفته، بعد این که آقا العجز مانع، نه اینکه القدرت و شرط. مرحوم شیخ اشکالاتی دارد، انشاءالله بماند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.